بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله. قال الله الحکیم الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تصریح باحسان. امروز جلسه ما درباره ایقاعات، در اول بحث توضیح داده شد عقود و ایقاعات. عقود جمع عقد، ایقاعات جمع ایقاع، فرقش هم معلوم شد. عقد ایجاب قبول لازم دارد ولی ایقاع احتیاج به قبول ندارد. ایقاع خوب زیاد هست. ابراء ایقاع، عتق ابراء، وقف، اینها ایقاعات هستند. اما ما میان ایقاعات طلاق را مورد بحث قرار می دهیم. طلاق که مهمه، اینو ما شرح می دهیم. لفظ طلاق از چه اخذ شده؟ این ماده اش طلق یطلقو، طلاق بر وزن کلام سلام. در لغت به معنی چند تا معنا دارد. به معنی آزاد کردن، فرسون مطلق، یعنی اسبی که عنان نداشته باشد آزادش کنن، اونو میگم مطلق. یا طلق یطلق به معنی خوشرو شدن، فلانی طلیق الوجه، یعنی صورتش خوشروه. اینا معانی لغویه طلاقه. اما معنای اصطلاحی طلاق چیه؟ الطلاق در اصطلاح ازالت و قید نکاح به صيغه طالق. ببین این تعریفشه، ازالت و قید نکاح به صيغه طالق. اینو یا بنویسید یا به ذهنتون بنویسید. از شما پرسیدن تعریف طلاق، طلاق را تعریف کنید، جواب میگید که طلاق در لغت یه معنا دارد، در اصطلاح یه معنا. آیا معنای اصطلاحی را میخواهید یا معنای لغوی را؟ معنای لغوی طلق یطلق، رها شدن، آزاد شدن، یا خوش رو شدن، این معنای لغویشه. اگر از شما بپرسیم در جلسه امتحان آیا معنای اصطلاحی طلاق چیه؟ جواب می فرمایید الطلاق ازالت و قید نکاحی به لفظ طالق. این تعریف طلاقه. همه بگید اینو تمرین بشه. الطلاق ازالت و قید نکاحی به لفظ طالق. این تعریف طلاق است. زایل کردن قید نکاح به لفظ طالق گفتن، البته شرایطی دارد. آیا طلاق چند تا رکن دارد؟ جواب 4 رکن دارد: مطلق، مطلقه، صیغه طلاق، حضور عدلین، عدلین، دوتا عادل. این چهار تا رکن باید داشته باشد و الا طلاق باطله. مطلق یعنی دارای شرایط باشد، مطلقه یعنی آن زنی که به او طلاق داده می شود. حالا اگر بپرسن شرایط مطلق چیه، جواب می فرمایید شرط مطلق اول کماله، دوم اختیاره، یعنی طلاق دهنده باید کامل باشد. صغیر نمیتونه طلاق بده، دیوانه نمیتونه طلاق بده، باید کامل باشد به عقل و بلوغ. یکی هم مختار باشه، یعنی ان اختیارن، ان اکراهن، ان اجبارن طلاق بده، این طلاق باطله. آیا بچه را ولی او میتونه زن بگیره؟ توضیح دادیم که یه بچه صغیره به بلوغ نرسیده، ولی او میتونه برای او زن بگیره، عقد بخونه. آیا ولی او زن او را که زن براش گرفت میتونه طلاقم بده؟ نه، طلاق نمیتونه بده، ولی ولایت در طلاق زن صغیر ندارد، باید خودش کبیر بشه. بعد از اینکه کبیر شد اون موقع میتونه با اختیار خودش طلاق بده. پس یکی از شرایطش این شد کامل، شرط دیگرش اختیار. اینا شرایط مطلقه. مطلقه او هم شرایطی دارد، یعنی آن زنی که میخواییم طلاق بدیم. شرایط مطلقه چیه؟ یک، خلو و از حیض و خلو و از نفاس اگر مدخول بها باشد، یعنی زن را گرفته و دخول کرده میخواد طلاق بده، در حال حیض باشه طلاق باطله، در حال نفاس باشه باز هم طلاق باطله. غیر از اینها در طهر غیر مواقعه باشد، شرط دیگرش. طهر غیر مواقعه یعنی چه؟ یعنی اگر شوهر بعد از اینکه آن زن از حیض پاک شده با او مواقعه و مجامعت کرده، طلاقش باطله، طلاقش صحیح نیست، باید منتظر شود تا ماه بعد این زن حیض ببینه. وقتی حیض دید با او آمیزش نکنه، بعد از طهر، بعد از اینکه از حیض پاک شد، اون موقع دست به این زن نزند، یعنی آمیزش نکنه. اسم اونو میگم طهر غیر مواقعه، یعنی طهری که در آن طهر با او مجامعت و مواقعه نشده است، اون موقع طلاق واقع است. اما اگر موند ماه بعد این زن حیض دید، از حیض پاک شد، شوهر گفت حالا که میخوام به این زنم طلاق بدم، با او مواقعه کرد، بعد از مواقعه آیا میتونه طلاق بده؟ اگر از شما بپرسن، یعنی این زن ماه بعد منتظر شد، حیض دید، از حیض پاک شد، شوهر با او آمیزش کرد، آیا میتونه طلاق بده یا نه؟ نمیتونه طلاق بده، باید باز منتظر شود. اون ماه طلاق نمیتونه بده، منتظر شود بمونه ماه بعد، طبق عادتش حیض ببینه، از حیض پاک شود، دیگه با او نزدیکی نکنه، اون موقع طلاق واقع میشود. احکام طلاق خیلی مهمه آقا. حالا درست ما راجع به صیغه طلاق صحبت خواهیم کرد، اما اینا مقدمه است. پس تا اینجا روشن شد طلاق 4 رکن دارد. مطلق باید شرایطی را دارا باشد. مطلقه یعنی آن زنی که طلاق داده می شود باید شرایط داشته باشد. شرایطش چیه؟ گفتیم که خلو از حیض، خلو از نفاس، یکی هم در طهری غیر مواقع باشد و الا طلاق باطله. رکن سوم عبارت است از حضور عدلین. در آیه می فرماید حضور عدلین لازم است در طلاق. آیا عادل واحد هم باشد؟ یعنی در مجلس طلاق یه عادل باشد چطور؟ نه، این طلاق باطله. دو تا عادل باید حضور داشته باشه. آیا حضورشون کافیه یا باید بشنون؟ قشنگ بشنون، باید بشنون. حضور کافی نیست، شنیدن اینها ملاک است. آیا عوض دو تا مرد عادل 4 زن عادله که به جای یه مرد 2 زن هم کافی هست یا کافی نیست؟ اینجا فرموده ام نه، عدلین یعنی 2 مرد عادل، 4 زن عادله در اینجا به درد نمیخوره، حضور اونها به درد نمیخوره. درست در بعض جاها در مقام شهادت 2 زن عادل باشن به جای 1 مرد میتونن قایم بشن، اما اینجا آنچنانی نیست. اینجا باید 2 مرد باشد شاهد، 2 مرد عادل باشد. پس رکن سوم هم شهود عدلین، اینم توضیح داده شد. رکن چهارم طلاق عبارت است از صیغه طلاق. حالا رسیدیم به سر مطلب. نه، یعنی اصلا حضور عدل نباشه هیچ جا طلاق صحیح نیست. نه دیگه، نه، عنوان ثانوی را پیدا کردن مشکله، نمیتونیم اونجا، یعنی اصلا رکن دیگه. ببینید ما گفتیم رکن چیه؟ یعنی ماهیت طلاق را این 4 رکن تشکیل میده. اگر این ارکان جمع نشه طلاق واقع نمیشود. خیلی ساده. حالا چهارمی جان، گفتیم که در طلاق دیگه طلاق ولایتی نداریم جان. اگر مجوز فسخ باشد، بله، در فسخ هیچ شرایط و شروطی ندارد که، ولی اگر یکی از اون عیوب مجوزه فسخ باشد اون دیگه شرایط ندارد. نمیتونن در طلاق ولو مصلحت هم احراز شود. گفتیم پدر ولایت دارد بر پسرش زن بگیره، اما ولایت در طلاق زن پسر ندارد. اینو گفتم دیگه، ولایت در عقد دارد، ولایت در طلاق ندارد. یه جا طلاق ولایتی داریم که خواهیم خون، اون جاییست که شخص مفقود الاثر شود و زن مونده شوهرش مفقود الاثره. حاکم شهر 4 دنبال شوهر را میفرسته میگردن، اگر آثاری شد شد، نشد حاکم شرع اونجا ولایت دارد که فقط طلاق بده زن مفقود الاثر را یا زن شخصی را که او دیوانه شده، فقط اونجا طلاق ولایتی داریم. اما پدر بر پسر صغیرش حق عقد دارد، حق طلاق زنش را ندارد. دیگه تمام. خب حالا رکن چهارم گفتیم صیغه طلاق. صیغه طلاق چه هست؟ آیا اینجا هم چند تا لفظ هست؟ معروف یه لفظ است که طالق باشد، اونم به صیغه اسم فاعل طالق، حتی به صیغه ماضی هم اینجا جایز نیست. مثلا طلقتو اینجا به درد نمیخوره، صیغه مضارع هم به درد نمیخوره، اگرچه در عقود صیغه ماضی را در انشا به کار بردیم دیگه. انکحتو گفتیم، زوجتو گفتیم، متعتو گفتیم، درسته یا نه؟ اما در صیغه طلاق غیر از صیغه طالق که اسم فاعله هیچ لفظ را حق نداریم به کار ببریم. چرا؟ چراش قبلا توضیح داده، توقیفیه. طلاق یعنی این لفظ آن علقه را قیچی می کند، ازالت و قید نکاح. اون قیچی توقیفیه، شارع مقدس فقط فرموده با لفظ طالق میتونید قیچی کنید اون علقه را، غیر لفظ طالق نمی شود، قیچی نمی کند. حالا اگر چنانچه مرد شما را وکیل کرده، مرد شما را وکیل کرده که زنش را شما صیغه طلاق بخوانید، آیا حضور زن هم لازمه؟ نه خیر، حضور زن لازم نیست، شرط نیست. آیا اطلاع یافتن زن لازمه؟ نه خیر، اطلاع پیدا کنه یا نه، اصلا اختیاری در زن نیست که. این طلاق، طلاق رجعیه. انشاءالله اقسام طلاق را توضیح خواهیم داد. طلاق، طلاق رجعیه. حالا که طلاق رجعیه، زن حضورش مطرح نیست. الطلاق بید من اخذ بالساق. طلاق اختیارش در دست کسی است که اخذ بالساق. این کنایه از این است که یعنی شوهر، یعنی شوهر است که ساق زن را اخذ می کنه. مراد از ساق هم که ساق دست هم نیست ها، این یه فیه لطفون، ساق پا هست. یعنی آن مردی که اختیار اخذ ساق پای زن را دارد، این کنایه است، یعنی حق آمیزش را دارد، حق مجامعت را دارد. طلاق در دست اوه. حالا این مرد آمده به شما وکالت میده، میگه من زنم را میخوام طلاق بدم، صیغه طلاق را شما اجرا کن. خب اول کارتون چیه؟ چهار ارکان طلاق را باید در نظر بگیرید. یه مطلق، بالغ، عاقل، کامل. مطلقه، مطلقه آیا دارای شرایط هست یا نه؟ میپرسی آیا این زن در حال حیض یا نه؟ اگر گفت بله در حال حیض، طلاق واقع نمیشه، برو. آیا در طهر غیر مواقع است یا نه؟ اگر گفت بعد از حیض با او آمیزش کرده، جواب میگین که نه، طلاق واقع نمیشود، برو. زن حیض ببینه بعد پاک بشه، بیا اینجا طلاق بدیم. همه اینها باید رعایت بشه. حالا همه اینها رعایت شده، زن در طهر غیر مواقع است، شوهر هم اختیار طلاق با او شما را وکیل کرده، از طلاق بخونید. اینجا دو تا شاهد عادل دعوت می کنید، حضور پیدا می کند. اول مستحب است، بهترین است من کان له ذنب فلیستغفر الله. اولا سعیتون بر این باشه که نظر طلاق واقعی بشه، نصیحت کنید، موعظه کنید، راهنمایی کنید. اهتز عرش الرحمن، عرش الهی به اهتزاز در می آید. یکیم موقع طلاق، ما در تمام امور شرعیه مباح داریم، اما در طلاق مباح نداریم. طلاق مباح نداریم. طلاق یا واجبه یا حرامه یا مکروه یا مستحب که اقسامش خواهد آمد، اما مباح که متساوی و طرفین باشه یه هم چیزی ما نداریم. طلاق، طلاق مباح نداریم. نون خوردن مباح دارد، آب خوردن مباح دارد، کارهای دیگر مباح دارد. مباح یعنی متساوی الطرفین، اما طلاق مباح نداریم. طلاق کلا مکروه و مبغوضه. نصیحت کردید، راهنمایی‌هایی کردید، هیچ اثر نبخشید. مرد هم وکالت داد به شما، ناگزیر هستید که طلاق را اجرا بکنید. دو تا شاهد عادل هم اونجا نشستن. من کان له ذنب فلیستغفر الله، که کسی گناهکار استغفار کنه. هم خود انسان استغفر الله میگه، حاضرین هم استغفر الله ربی و اتوب اليه میگن. چرا این کارو میکنید؟ یعنی اگر اینها عادل هم نبودن، ان شاء الله با این استغفاری که پیش شما کردن، اقلا با این استغفار عدالت ظاهر اینها محرز بشه دیگه. یادتون باشه وقتی که میخواهید طلاق اجرا کنید، صیغه طلاق را دو تا سه تا شاهد هم حضور داره، اول دعوت به استغفار کنید. من کان له ذنب فلیستغفر الله، هم استغفار کرد. اون موقع میخواهید صیغه طلاق را اجرا کنید، چنین میخونید: بسم الله الرحمن الرحیم. اسم زن زینب است، شوهر او شما را وکیل کرده. وکالتن صیغه طلاق را اجرا می کنید، چنین می کنید: زینب زوجت و موکلی احمد هی طالق طالقون تلغتن طالقون مرتن على کتاب الله و سنت رسوله. اینجا شما صیغه طلاق رجعی را خوندید. زینب و مبتدا که اسم ظاهره دیگه، یعنی اسم اون زن. زوجت و موکلی احمد، زینب کیه؟ کدوم زینب؟ اون زینبی که زن موکل من هست، موکل شوهر او دیگه. اسم موکل هم کیه؟ شوهر او امون احمد دیگه. زینب و مبتدا، زوجت و موکلی احمد بیان، هیه طالق، لفظ هیه اینجا رابطه، برای تأکید آورده شده. گاهی بین مبتدا و خبر ضمیر هم ذکر می شود، اون رابط. زیدون قائمون، این مبتدا خبر آخه، جایز است بگید زیدون هو قائمون. اون هو را هم اونجا که رابط هست اونو ذکر بکنه، این جایزه. در ما نحنفی هم همینطور میگید زینب و زوجت و موکلی احمد هی طالق. اگر از شما بپرسن اینجا هی برای چه آورده شده؟ خبر همون طالقه، مبتدا زینبو هست، چرا هی را آوردید اینجا؟ جواب میگید که بعضی جاها رابط که آن ضمیر باشه بین مبتدا و خبر اون رابط را ذکر میکنن برای تأکید. خیلی خوب، تا اینجا مبتدا خبر شد، زینب و مبتدا، طالق خبر آن، زوجت و موکلی هم بیان شد از آن زینب، ضمیر هیه هم ذکر رابط برای تأکید شد. میمونه این سوال، آیا اینجا چرا طالق گفتیم؟ بایستی میگفتیم طالقه، چون زینبو مؤنثه، طالقه خبر آن، باید بین مبتدا خبر تانیث و تذکیر رعایت شود. بس چرا اینجا رعایت نکردید عزیزانم؟ زینب و مبتدا، طالق خبر آن شد، چرا رعایت نشد؟ چه جواب باید بگید؟ جوابش اینه، طالق طلاق داده شده، اصولا این از اوصاف خاصه زنه، مرد طالق نمیتونه بشه که چنانچه حائز از اوصاف مختصه زنه. دیگه احتیاج نداره میگیم حائزه، حامل، حائز، طالق، همه اینها از اوصاف خاصه زنه. در اوصاف خاصه زن تذکیر و تانیث رعایت نمیشود. پس لازم نیست بگیم که هیه طالقه، هیه طالق هم گفتیم، این کافیه. تا اینجا هم که قشن بررسی شد، متوجه شدید. حالا گفتیم علا کتاب الله و سنت رسوله، آیا گفتن این هم لازمه؟ علا کتاب الله و سنت رسوله لازمه؟ البته لازم نیست، اما مستحب بهتره. مستحبم یعنی مصطلحه، علا کتاب الله یعنی این طلاق روی کتاب خدا و سنت پیغمبر است. نه، الان عرض کنم، تکرار میکنم که دوباره اگر خواستید بنویسید. بسم الله الرحمن الرحیم، زینبو زوجت و موکلی احمده هی طالق، طالقون تلغتن، طالقون مرتن. یعنی اگر اولین بار طلاق داده می شود ها، این طالقون تلغتن گفته می شود، و طالقون مرتن یعنی این طلاق مره واحده است. اما اگر دو بار بخواهید طلاق بدید، یعنی دفعه اول طلاق داده بودید، رجوع شده بود، دفعه دوم طلاق خواستید بدید، اونجا باید بگید طالقون طلقتین، طالقون مرتین. چون اینجا دفعه دومه، اگر دفعه سوم طلاق داده شود، دفعه سوم، اونجا باید بگین طالقون طلقات، طالقون ثلاث مرات، یعنی این طلاق سومه. بهش خواهد آمد وقتی سه بار زوج بر زوجه طلاق داد، به ای قسم من اقسام طلاق، دیگه شوهر با این زن نمیتونه ازدواج کنه. و چیکار باید بکنه؟ باید این زن از عده خارج شود، یک مرد دیگر با این زن عقد دائمی ببندد، حتی تنگ که زوجن آخر آیه چی نمیگه؟ حتی تنگ که زوجن آخر، یعنی این زن با شوهر اولی که 3 بار به این طلاق داده نمیتونه ازدواج کنه تا اینکه تنکه اونم تنکه را منصرف دانستن به نکاح دائمی، زوجن آخر شوهر دیگری را نکاح کنه. و از این استفاده کرده ام تنها عقدم کافی نیست، باید دخولم بکنه. وقتی که شوهر دوم تزویج کرد، دخول کرد، با رضایت خود اونم شرایط طلاق باید جمع بشه، در طهر غیر مواقعه باید طلاق بده، ایده سر بره، بعدن این اولی با او دوباره بتونه ازدواج کنه. این قانون طلاق است. طلاق ملعبه نیست. یه بار طلاق داد میتونه رجوع کنه یا عقد جدید، دو بار طلاق داد میتونه، دفعه سوم دیگه نمیتونه، نه رجوع نه عقد جدید. منتها این 3 بار طلاق بین سنی و شیعه اختلافیه. برادران عامه دیگه میشه گفت که دیگه اینجا خیلی افراط کرده اند. اونا گفتن اگر عصبانی شد، حتی البته نه عصبانی، در یک مجلس 3 بار گفت که انت طالق 3 طلقه، تو طالق هستی 3 مرتبه، یعنی این طلاق طلاق 3 مرتبه طلاقه. سنی ها میگن که دیگه این 3 طلاق واقع شد، این شوهر با او نمیتونه ازدواج کنه، باید احتیاط دارد به این محلل. اما شیعه میگه نه، انت طالق 3 طلقه گفتن 3 طلاق واقع نمیشه، بلکه طالق گفت باید رجوع کنه، دوباره طلاق بده، رجوع کنه، 3 بار طلاق بده. در یه مجلس هم بعضی قائل هستن میشه. سوال دارید بگید. نه خیر، رجوع دخول شرط نیست. سوال داری زود بگید، دارم رد میشم. طهر غیر مواخره عرض کردم که زن حیض ببینه، از حیض پاک بشه، مرد با او آمیزش نکنه، اون طهر دیگه، طهری که در آن زوج با او مجامعت نکرده. مواقعه به معنی مجامعه، یعنی مرد با او مجامعت نکرده، به او اسمش را میگن طهری غیر مواقع، اونجا طلاق صحیح است. اما اگر مرد با آن مجامعت کرد، این طهر، طهر مواقع اسمش را میگوین، در طهر مواقع طلاق واقع نمیشود. سوالتون بلند مطرح کنید، نشنیدم. نه نمیتونه، فایده نداره. نداد نداد، خیلی هم خوش طریقه. بزن یه قضیه هم بگم، اب نداره، زبطم میکنید بکنید. اصلا این قضیه محلل یه قضیه بگم دیگه، حالا امروز روز عیدم هست و ما هم این جلسه من جلسه جشن دیگه، چه فرق میکنه؟ ارسام که یه ملاولی بود در یکی از شهرستانها. ملاولی سر قبرها قرآن میخوند و مردم کمک میکردن، خیلی فقیر بود از نظر مالی و خدا رحمتش کنه حتما مرحوم شده، خیلی هم زش رو بود، لبهایی داشت برگشته و صورت آبلرو و چشما هم یه خورده مثلا کمسو و اینا، معروف بود ملا ولی. یکی از خوانین همسایگی ملا ولی داره زندگی میکنه. اون زمان خانها هم به یاد مستمند و فقرا و اینها نبودن، اصلا که انه ملا ولی همسایه این خان نیست، این آدم ثروتمند نیست، ذره کمک احوال پرسی اینا نه. این خان، این مرد ثروتمند، خب معلومه زنش هم از اون خوانین بوده و با یه زن ازدواج میکنه، اونم خان اینم خان. بعد از مدت اختلاف پیدا میکنن، در نتیجه اختلاف این منجر میشود به طلاق، زن خودش رو طلاق میده. بعد اقوام فامیل میان بابا جان دیگه بیاید آشتی کنید، و آشتی میکنن، رجوع میکند. بعد از مدتی، چون ازدواج اینجور آدم ها هم که ریشه‌دار نبوده روی مادیات، باز اختلافشون منتهی میشود به طلاق. دفعه دوم طلاق میده، اقوام میان وسادت میکنن که بابا جناب خان بیا آشتی بکنید. باز میره محضر، اونجا رجوع میکند، چون در عده بوده رجوع میکند. بعد از مدتی باز طلاق میده، دفعه سومه باز همون قضیه تکرار میشود، اقوام میان که بیا رجوع بکن، و میاد که رجوع بکنه، میگن متاسفانه این دفعه دیگه رجوع نمیتونه بکنی. چرا؟ خانه دیگه چرا نمیتونم؟ چرا نداره؟ شرع چنین گفته، تا دو بار حق رجوع داری، دفعه سوم حق رجوع نداری. بعد چه کار باید کرد؟ راهش اینه، باید منتظر بشه ادعش تمام بشد این خانم، بعد با یک مرد عقد خونده بشه ازدواج کنه. اون مرد حتی در این خانم تصرفم بکنه، با رضایت خودش دلش خواست طلاق بده، ادعش سر بره، اون موقع شما عقد جدید باید بخانید. راهش اینه، غیر از راه نداره. این عصبانی شد، این چه شرعیه، این چه آخونبازیه شد. همینه قضیه، اینه قضیه، اینه. میان اقوام باید چه باید کرد و چه کنیم چه نکنیم، و یه شورای تشکیل میدن. شب میگه حالا باشه دیگه، چاره ای نیسته، بذار ایدش سر بره، اینو به یه مرد تزویج بکنیم. ظاهرا این زن هم شهرت داشت در جمال و زیبایی، معروف بود که یک زن جمیله آن شهر بوده است. در مکاسبم درباره اون بوسینه، بوسینه یک زن زیبایی بود که حضرت امیر علیه السلام دنیا به شکل بوسینه مجسم شد، آمد با علی علیه السلام، شعری هم خونده شده. اون زن هم که انها بوسینه آن شهر بوده، زیباترین زنا بوده. اینا بعد از شور چی بکنیم چی نکنیم؟ میگه ملا ولی که اینجا همسایگی نزدیکم هست، دعوت میکنیم بعد از عده این زن، اینو به عقد ملا ولی در میاریم. بعد که ملا ولی تصرف کرد، پیش درخواست میکنیم، اونم طلاق میده دیگه. و ملا ولی هم زشترین آدم هاست، چشمش هم خیلی نمیبینه، به او دیگه مطرح نیست این قضیه. یه شب ملا ولی میبینه که این همسایه، این خان فرستاد با احترام خیلی زیاد که بفرمایید. ارزم که تعجب کرد که این چه وضعیه. ملا ولی آمد و یه قضای یا الله سبحکم الله بالخیر اسعد الله ایامکم، معذرت میخوام حضرت علی باید بیایید صحبت کنید، ولی دیگه خودتون اجازه میفرمایید. یا الله علی حال یه قضیه برای آقایان تشریح میکنم راجع به محلل. ملا ولی قشنگ میاد شامو میخورد، و او آخه مسئله میدونه، این اینا خان و خوانین و اینا کجا و مسئله کجا. بعد بهش میگن که ملا ولی بله یه همچو قضیه هست، یه خانومی هست، اینو شما به ازدواج خود در بیارید و تصرف کنید، بعد طلاق بدید. ملا ولی فهمید قضیه را، که اینو دعوت کردن برای محلل بودن. گفت چه عیب داره؟ همسایه حق بگردن همسایه دارد. اینم یه همسایه بوده که مدتها خبر از ملا ولی مستمند اصلا نداره، همسایه حق بگردن، چه عیب داره؟ این کمترین خدمتی از دست ما میاد. اونچه عقد میخونن، ایده ای که ایدهش هم تمام شده بود، و که در اختیار ملا ولی قرار میگیره. ملا ولی وقتی که با این آمیزش همون قضیه، بعد میگن که ملا ولی بلند شو برو دیگه و طلاقم بده. میگه چی؟ دیگه اینه نمیشنود. میگن طلاق بده. یکی دو بار چی طلاق بده؟ بعد میگه که آدم زن خودش طلاق میده، اونم زن به این خوبی، من طلاق بدم زنمو؟ میمونن مبهوت، چه کنن؟ طلاق مکره هم واقعی نیست که هی شلاق بزنن که به زور باید طلاق بدی. طلاق مکره واقعی نیست که، اجبار هم اینجا نتیجه ندارد، ترسوندن فایده ندارد، باید رضایت باشه. ملا ولی بعد از مدتی هر چی خواهش اصرار، میگه نه امکان ندارد. بالاخره ملا ولی آخه دیگه چیکار باید کرد؟ میگه این همسایه من، این خان، همش دعوت ها و آمد رفت ها، و یه بار منو به شام نهار اقلن یه احوالی از ما نپرسیده تا حال. همسایگی این چنینه، من هم خونم این چنینه، یه خونه ششتونگ بخره به اسم من، به نام من ثبت کنه، با رضایت خودم طلاق میدم. بابا بیا تخفیف بده ملا ولی. حالا یه خونه، میگه نه، یه خونه خیلی واجد و شاید، اونم در فلان محل. ناچار میشون دیگه، راهی ندارد که. یه خونه ششتانگ برای ملا ولی محلل میخرن، ملا ولی هم با رضایت خودش این زنو طلاق میده. محلل کارش اینه، دائمی باید نکاحش دائمی باشد، حتی تنکه زوجن آخر، تنکه را هم دائمی هم دخول، و بعد طلاقش هم با رضایت خودش بعد از آنی که طلاق داد میتونه. پس اینو تمرین کنیم دیگه، امروز تمام بشه. امروز هم امتحان نداریم چون وقت خیلی کمه. بسم الله الرحمن الرحیم. طلاق رجیه با اون شرایط. زینب زوجته موکلی احمده هی طالق طالق طلقتن طالق مرتن على کتاب الله و سنت رسوله. اگر از شما بپرسن هیه اینجا این ضمیر برای چه آورده شده، جواب می فرمایند که بین مبتدا و خبر گاهی رابط ذکر می شود. زیدون قائمون، زیدون هو قائم. اینجا هم زینب و مبتدا، هیه طالق، این رابط اینجا مکرر ذکر شده. انشاءالله فردا باز از 11 تا 12، منتها فردا امتحان هم انشاءالله می نشینیم. امروز حال من مختزی بیش از این نیست. امروز روز بسیار بزرگ، عید بسیار شریف، عید قدیر خم، به یاد مولا الموحدین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام. الحمدلله الذی جعلنا من همه بگید الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاة والسلام. يه صلوات بلندتر.